ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و آرام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و تکرار برنامه ولایت به ولایت، گزارش های داریم در مورد این که تحلیلگران میگویند اگر تذکره‌های الکترونیکی قبل از انتخابات توزیع نشود، جلوگیری از تقلب در این انتخابات هم مشکل خواهد بود. و مطالب دیگر از افغانستان و جهان. قبل از معرفی لیست مکمل مطالب این برنامه، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
وزارت مالیه افغانستان پیشبینی بانک انکشاف آسیایی را رد کرد که گویا رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان از هوادارانش خواست تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری به کسی رای دهند که از خانواده جهادی باشد. و پلیس پاکستان زن و شوهری را به اتهام کشتن دختر نوجوانش دستگیر کرده است. وزارت مالیه افغانستان پیشبینی بانک انکشاف آسیایی را رد کرد که گویا رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه امروز در مصاحبه با رادیو آزادی این پیشبینی بانک انکشاف آسیایی را پیش از وقت دانست. توحیدی گفت حکومت افغانستان در سال 1392 پروژه هایی را روی دست دارد که در عرصه خودکفایی این کشور را کمک می کند. او گفت
برنامه خودکفایی افغانستان است که کوشش میشه که زیادتر کمک های خارجی روز به روز کمتر شده بره و خود افغانستان به طرف خودکفایی رفته بره و گام های خود برداره تا که باش افغانستان به خاطر دائم دست دراز به خاطر کمک ها نباشه.
بانک انکشاف آسیایی با نشر گزارش گفته است رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده به 6.5% کاهش خواهد یافت. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان و قماندان مهم جهادی سابق در حوزه غرب از هوادارانش خواست تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری به کسی رای دهند که از خانواده جهادی باشد. وزیر انرژی و آب افغانستان این اظهارات را در نشست قماندانان جهادی از ولایات مختلف حوزه غرب به شمول ولایت جنوبی هلمند و نیمروز بیان کرد. آقای اسماعیل خان در این نشست گفت
رئیس جمهور با فکر آزاد، رئیس جمهور با تابعیت افغانستان، رئیس جمهور با داشتن تجارب 30 سال جهاد و مقاومت. هنوز که 1 سال و 1 ماه چیز زیاد مانده، ما از حال آمادگی خود باشیم. همه مجاهدین عزیزمان، فرماندهان عزیزمان، نشه که باز با پشت هر کس پشتاره عکسی و به هر کوچی بده و به خاطر یک مشت پول ناچیز.
وزیر انرژی و آب چالش های موجود در افغانستان را ناشی از موجودیت نیروها و فعالیت سازمان های جاسوسی کشورهای مختلف خارجی دانست. و قماندانی امنیه ولایت بلخ می گوید پسری را که چند روز قبل پدرش را به قتل رسانده است دستگیر کرده است. آمر امنیتی این قماندانی گفت این پسر که مسیح نام دارد و باشنده ناحیه نهم شهر مزار شریف است اقرار کرده است که پدرش را با چاقو کشته است. پلیس پاکستان زن و شوهر را به اتهام کشتن دختر نوجوانش دستگیر کرده است. گفته می شود والدین این دختر او را به خاطر اینکه با پسر صحبت می کرد به قتل رسانده است. مقامات کشمیر تحت اداره پاکستان گفتند که این جفت بر روی دخترشان تیزاب پاشیده، جمجمه سر رو چشمان، بینی، بازو، سینه و به بعض قسمت‌هایی از پاهای این دختر را به درجه سوم سوختاندند. پلیس گفته است که آنها به این قتل اقرار کردند زیرا با باور آنها دخترشان با صحبت کردن با پسر حیثیت خانوادگی آنها را از بین برده است. به گزارش کمیسیون حقوق بشر پاکستان در جریان 1 سال گذشته بیش از 1000 زن به خاطر آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود در این کشور کشته شدند. یک تبعه بریتانیایی در ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده است که برای فروش راکت به ایران تلاش کرده است. کریستوف تاپین 66 ساله دیروز در ایالت تکساس آمریکا در یک محکمه فدرال به جرم خود اعتراف کرده است. محکمه برای این تبع بریتانیایی 33 ماه زندان تعیین کرده و او این میاد را در بریتانیا سپری خواهد کرد. او از سوی محکمه همچنان به پرداخت $11,000 آمریکایی جریمه نیست محکوم شده است. سرانولان میگویند تپین و دو شخص دیگر در تلاش بودند تا بطری راکت دفاعی هوایی هاک را از طریق هالند به ایران بفرستند. با کمک به گفته سرانولان یکی از آنها اجنت مخفی امریکا بود. در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا فقط 5 روز باقی مانده، نامزدان انتخابات هر یک رئیس جمهور باراک اوباما و رقیب جمهوری های وی میت رامنی آخرین تلاش های مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کردند. انتظار می رود که نامزدان در مبارزات انتخاباتی چند روز آینده خود بر 10 ایالت تمرکز کنند که هنوز روشن نیست کدام یکی از آنها در آنجا دست بالا دارند. رئیس جمهور اوباما که در چند روز گذشته مبارزات انتخاباتی خود را به علت طوفان سندی متوقف ساخته بود، دیروز در ایالت واسکانسن و نیوادا کمپاین کرد، در حالی که رقیب وی میت رامنی در ایالت ویرجینیا برای خود تبلیغ نمود. میت رامنی دیروز در ویرجینیا با مردم چنین گفت: This is an election of great consequence and I think you understand that. من فکر میکنم شما میدانید که این انتخابات نتایج بسا بزرگی در پی خواهد داشت. من میدانم برخی از مردم به این باورند که ما باید مسیر کنونی خود را ادامه دهیم و آنها باور میکنند که همه چیز اکنون به درستی به پیش میرود. من به این باور نیستم که وضعیت فعلی مسیر درست برای امریکا باشد. من باور دارم که امریکا در نهایت به تغییرات واقعی ضرورت دارد. من وعده کردم که ما تغییرات را برای مردم به میان خواهیم آورد. رئیس جمهور اوباما نیز هنگام سخنرانی دیروز خود در ایالت واسکانسن از تغییرات یادآور شد که این تغییرات موضوعی بود که در سال 2008 میلادی باعث موفقیت او در انتخابات شد. گزارش ها می گویند صدر اعظم سابق اوکراین بعد از سپری کردن 8 سال حبس به اتهام تقلب از زندان در ایالت کالیفرنیای امریکا رها شد. از یک کارمند زندان نقل شده که گفته است پاولو لازارینکو ناوقت دیروز زندان ترمینال هایلند را در لس آنجلس ترک کرد. لازارینکو پیش از این که در سال 1999 میلادی به ایالات متحده امریکا سفر کند، از سال 1996 تا سال 1997 میلادی به حیث صدر اعظم اوکراین کار میکرد. سرانوالان امریکا او را به خاطر شستشوی پول، تقلب و زیاده ستانی در سال 2004 میلادی مجرم شناختند. پاولو لازارینکو متحد یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین است. سوی کشورش نیز به خاطر دست داشتن به چندین قتل و شستشوی پول مجرم شناخته شده و مورد تعقیب قرار دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. تحلیلگران میگویند تذکره‌های الکترونیکی به افراد واجد شرایط رأی می تواند جلوه تقلب‌کاری را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری افغانستان بگیرد.
اگر وزارت داخل افغانستان 6 میلیون تذکره را به موقت معین تقسیم نکنن، ممکن که انتخابات مشروعیت بین‌المللی و مشروعیت ملی را از دست بدهد.
اسماعیل خان به طرفداران خود گفت که در انتخابات ریاست جمهوری از فردی حمایت کنند که به گفته او به خانواده جهادی منصوب باشد. وزارت مالی افغانستان تخمین‌های بانک انکشاف آسیایی را در مورد کاهش رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 دقیق نمی‌شمارد.
آنقدر از پیش‌بینی‌ها تایید نمی‌شود. خوشبختانه حکومت افغانستان و مردم افغانستان به سوی خودکفایی بودن قدم‌های بزرگتر را گذاشتند.
برنامه نو برای معتادان مواد مخدر در افغانستان. آیا پاکستان گزارش خود را در مورد چگونگی بود و باش اسامه بن لادن در بتابات شرح خواهد کرد؟ در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه ولایت به ولایت که این بار جاوید نعیمی شما را به ولایت پروان میبرد. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شماری از آگاهان افغان میگویند اگر تذکره های الکترونیکی به موقع به واجدان شرایط رای توزیع نگردند، مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 زیر سوال خواهد رفت. این نگرانی پس از آن مطرح شد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که اگر تذکره‌های برقی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با واجدان شرایط رای‌دهی توزیع نگردد، بخش اعظمی از مشکلات این انتخابات حل خواهد شد. در این حال برخی از آگاهان امور امنیتی به این باورند که موجودیت مشکلات امنیتی در توزیع به موقع تذکره های برقی با واجدان شرایط رای دهی کندی ایجاد خواهد کرد. منیژه دیو با تفصیل بیشتر از کابل.
در کنار دیگر نگرانی هایی که در خصوص راه اندازی یک انتخابات شفاف و بدون تقلب ریاست جمهوری در افغانستان وجود دارند، یکی هم توزیع به موقع تذکره های الکترونیکی با واجدان شرایط رای دهی پیش از برگزاری این انتخابات است. برخی از آگاهان میگویند به خاطر جلوگیری از راه اندازی یک انتخابات همراه با تقلب، باید تذکره های برقی به افغان ها توزیع گردند. دکتر طوفان وزیری یکی از این آگاهان به این باور است که اگر تذکره های برقی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با واجدان شرایط رای دهی توزیع نگردد، سناریوی انتخابات قبلی ریاست جمهوری تکرار خواهد شد.
احیانا اگر وزارت داخل افغانستان 6 میلیون تذکره را به موقت معینش تقسیم نکنن، ممکن که انتخابات مشروعیت بین‌المللی و مشروعیت ملی را از دست بده. باز هم ممکن که انتخابات به چلنج مواجه شود و اعتبار بین‌المللی و ملی نخواهد داشته باشد.
دکتر وزیری میگوید وزارت داخلی افغانستان قادر نخواهد بود تا به تمام افرادی که واجد شرایط رای‌دهی اند تذکره برقی توزیع کند. اما معین امنیتی وزارت داخلی این کشور هفته گذشته در یک نشست مشترک خبری با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که این وزارت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای 6 میلیون تن تذکره الکترونیکی توزیع خواهد کرد. آیا توزیع تذکره های برقی به 6 میلیون تن تا برگزاری این انتخابات که گفته می شود مشکلات امنیتی بر روند توزیع این تذکره از پیش سایه افغانده کار دشواری نیست؟ جنرال امرالله امان یکی از کارشناسان نظامی افغان پاسخ می دهد.
از جمله 165 ولسوالیه که در افغانستان وجود دارد، 270 یا 275 ولسوالی در حاکمیت حکومت افغانستان می باشد. کمبودی های امنیتی زیاد محسوس می شود. 6 میلیون تن تنها در شهر کابل وجود دارد. حالا مشکلات امنیتی از حد زیاد شده. بخشای سرحدات ما بازند. هر کس می تواند بیاید و یا برود. کسی از آنها پرسانه هم نمی کند.
در این حال فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که اگر تذکره های الکترونیکی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با واجدان شرایط رای دهی توزیع گردد، بخش اعظمی از مشکلات انتخابات آینده حل خواهد شد. هرچند آقای معنوی روند توزیع این تذکره ها را زمانگیر می داند.
ما اعلان همکاری را کتبی و شفاهی داشتیم که اگر از دفتر شخصی ما که در کمیسیون مستقل انتخابات است ضرورت باشه در اختیار از وزارت های محترم قرار میدیم تا همه امکانات دیگری کمیسیون انتخابات داره، ولی ای کاش که تا وقتی که ما نیاز داریم این پروسه تطبیق شود. ما مجبور هستیم که با کارهایی که ما خود ما میتونیم انجام بدیم تا حداقل خلا پر شود. اگر تذکره توزیع شد تا اون زمان خوزی سعادت دیگه، ما چی میخواییم؟ یک بخش کلانی از مشکل انتخابات حل میشه.
پیش از این نمایندگان شماره از احزاب سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته بودند تا کارت‌های سابقه رای‌دهی را باطل اعلان کند، چون عامل بزرگ تقلب شمرده می شود. به اساس گزارش ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هجری شمسی 17.5 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی بودند، اما گفته می شود که از این میان حدود 5 میلیون تن رای خود را استعمال کردند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:15 بعد از ظهر است. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان و یک تن از چهره های با نفوذ جهادی در حوزه غرب از هوادارانش خواست تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری به کس رای دهند که به گفته او از خانواده جهادی باشد. وزیر انرژی و آب افغانستان این اظهارات را در نشست قماندانان جهادی از ولایات مختلف حوزه غرب به شمول ولایت جنوبی هلمند و نیمروز بیان کرد. شاهپور صابرزاده از هرات گزارش می‌دهد.
در چند ماه اخیر سال جاری این دومین نشست قماندانان جهادی در ولایت هرات است که سوی اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان برگزار می‌گردد. این بار هم نیز به مانند مرتبه نخست روی انتخابات ریاست جمهوری و تاکید روی آرای مردم به یکی از اعضای خانواده جهادی سخن زده شده است. آقای اسماعیل خان از هزاران اشتراک کننده در این نشست خواسته است تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان از کاندیدای جهادی حمایت کنند.
رئیس جمهور با فکر آزاد، رئیس جمهور با تابعیت افغانستان، رئیس جمهور با داشتن تجارب 30 سال جهاد و مقاومت. هنوز که یک سال و یک ماه چیز زیاد مانده، ما از حال آمادگی خود باشیم. همه مجاهدین عزیزمان، فرماندهان عزیزمان، نشه که باز با پشت هر کس پشتاره عکسی و به هر کوچی بده و به خاطر یک مشت پول ناچیز.
وزیر انرژی و آب افغانستان گفت با خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی وضعیت امنیتی این کشور بهبود خواهد یافت.
به خاطر بیرون شدن خارجی ها که خداوند بر روی حضرت حبیب خو هر چه زودتر یقینی ما به شروع بیرون شدن مانده زودتر کنار از افغانستان به خیر آفت به بیرون ببره.
آقای اسماعیل خان گفت از چندی به این طرف روی یک تشکیل بزرگ جهادی در سطح افغانستان کار می شود. به گفته وی بیش از 30 حوزه جهادی در ولایات مختلف افغانستان تشکیل شده و شماره نیز در حال توسعه است. او گفت بعد از میاد تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان چندین میلیون مجاهد به صورت اعتیاد و دفاع از کشورشان اعلام آمادگی کرده اند. وی می گوید مجاهدین از نیروهای اردو و پلیس حمایت خواهند کرد و در صورت نشانهای از ضعیف از صفوفشان فرزندان این وطن به مانند گذشته دست به اسلحه میبرند. آقای اسماعیل خان در حال هوادارانش را به حمایت از مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تشویق میکند که خودش در دوره قبل با توجه به کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله یک تن از شخصیت های جهادی حمایت خود را از حامد کرزی اعلان کرد. او در دوره قبلی در نشست های مشابه در ولایت هرات مجاهدین را بهترین گزینه برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان یاد کرد، ولی با نزدیک شدن زمان انتخابات در پلوی حامد کرزی ایستاد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان گزارش بانک انکشاف آسیایی در مورد احتمال کاهش رشد اقتصادی افغانستان را تایید نکرد. در گزارش این بانک گفته شده است که کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان سبب خواهد شد تا رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی نیز کاهش یابد. به اساس این گزارش رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده 6.5% خواهد بود. آیا واقعا رشد اقتصادی افغانستان کاهش می‌یابد؟ احمد جعفر احمدی این پرسش را از وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالی پرسیده است.
آنقدر از پیش بینی ها تایید نمی کنم. بخاطر چی؟ بخاطر که زیادتر از دوستای عزیز ما و همچنان تحلیلگرای ما و همچنان بعضی از نهادها در کنفرانس توکیو همچنین رایزنی ها را پیش انداخته بودن و همچنان چنین پیش بینی ها را می کردن. لیکن خوشبختانه کنفرانس توکیو او چیزی که توقع می رفت از او بالاتر البته به چی آمد، دستاورد خوبی داشته. خوشبختانه حکومت افغانستان و مردم افغانستان به سوی خودکفایی بودن قدم های بزرگتر را گذاشتند. ما در سال 92 پروژه های بسیار خوبی را زیر دست داریم که به خاطر تطبیقش بودجه هم جدا شده و به خاطر خودکفایی گام های مؤثر است. فلهازا این گزارش آنقدر تقریبا پیش از وقت است. نظر به این که چی شود، نظر به این که اقتصاد افغانستان در برعکس از او قرار داره و روز به روز بهتر شده میره.
بله، اما آقای توحیدی در این گزارش گفته شده که کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان میتونه یکی از عوامل کاهش احتمالی رشد اقتصادی افغانستان باشه. یعنی فکر نمی‌کنین که آنچه اینا گفتن بر حق هستن؟
اگر ما شما بینیم تا فعلا کاهش حکومت کاهش کمک‌های خارجی کاهش نیافت کمک ها، حتی پیش از توقع امرای ما کمک شده گرفتن. لیکن یک طرح دیزاین شده که از طرف وزارت مالیه بوده و از طرف حکومت افغانستان بوده، اویی است که در سال البته 2012 شروع شده که اگر کمک های خارجی به حکومت افغانستان میشه حدوداً در حدود 90% اگر ما حساب کنیم و 10% در واحد داخلی را حساب کنیم، لیکن این بر روز الا 2025 به پایین ترین آمار میرسه که 10% کمک های خارجی باشه و 90% خود افغانستان به سر پای خود حساب باشه. یعنی امو سند خودکفایی و یا برنامه خودکفایی افغانستان است که کوشش میشه که زیادتر کمک های خارجی روز به روز کمتر شده بره و خود افغانستان به طرف خودکفایی رفته بره و گام های خود برداره، تا که باش افغانستان یک افغانستان هم به خاطر دائم دست دراز به خاطر کمک ها نباشه.
بله آقای توحیدی، در این گزارش گفته شده که در سال آینده میلادی رشد اقتصادی افغانستان 6.5% خواهد بود، اما شما که نظر خوشبینانه دارین در این قسمت، چه فکر میکنین رشد اقتصادی سال آینده در افغانستان چقدر خواهد بود؟
تخمینن اگر ما براتون بگیم، ما در سال آینده به مراتب از امسال کرده بهتر خواهیم بود. به خاطر چی که ما در سال گذشته ما 100 میلیارد از بودجه ملی داشتیم، امسال ما 122 میلیارد داریم از بودجه ملی و در سالهای آینده تارگیت ما است که بیشتر از 160 میلیارد باشه.
یعنی
رشد اقتصادی را نشان میده.
در این گزارش گفته شده که رشد اقتصادی امسال در افغانستان 6.9% بوده، آیا دقیق است این ارقام؟
شاید بیشتر از این بوده باشد، دقیقا در فکر ندارم.
وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان بود که گزارش بانک انکشاف آسیایی را در مورد احتمال کاهش رشد اقتصادی افغانستان رد می‌کرد. نخستین مرکز آموزش‌های حرفه‌ای برای معتادین مواد مخدر در کابل افتتاح شد. این مرکز که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس شده، حدود 400 معتاد را که به تازگی ترک اعتیاد کردند تحت آموزش قرار می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند مصارف این مرکز از سوی سفارت‌های آمریکا و کلمبیا در کابل پرداخته می‌شود. در همین حال شماری از معتادین می‌گویند اگر برای کسانی که ترک اعتیاد می‌کنند زمینه کار مساعد نگردد، آنان دوباره به مواد مخدر رو خواهند آورد. تفصیل بیشتر در گزارش از لیزا حیدری.
در پی افزایش نگرانی ها از گسترش اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی در صدد حل این مشکل بر آمده است. مسئولان این وزارت میگویند به هدف جلوگیری و کاهش سطح اعتیاد به مواد مخدر در کشور، نخستین مرکز آموزش های حرفه ای را در شهر کابل تأسیس کردند. به گفته آنان در این مرکز حدود 400 تن از معتادین مواد مخدر که به تازگی ترک اعتیاد کردند در بخش‌های مختلف تحت آموزش قرار می‌گیرند. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی به روز پنجشنبه هنگام افتتاح این مرکز به خبرنگاران گفت:
در این مرکز در 6 ماه برای 400 معتاد که صحتیاب شدند تعلیم داده می شود، که یک پروژه نمونه‌ای است و اگر این پروسه به شکل موفقانه پیش رفت، می خواهیم آن را ادامه بدهیم تا دیگر معتادین را هم تحت تعلیم و آموزش قرار بدهیم. فعلا برای 6 ماه این پروسه جریان دارد که در هر 3 ماه 200 نفر آموزش می بینند تا در جامعه فعالیت کنند و خود کفا گردند.
گفته می شود که ایالات متحده آمریکا برای تأسیس و پیشبرد این مرکز $350,000 آمریکایی کمک کرده و کلمبیا بخش تکنیکی این مرکز را به عهده گرفته است. در همین حال میکفیل مسئول بخش تنفیذ قانون سفارت آمریکا در افغانستان از ادامه کمک‌هایش با افغانستان سخن گفت.
سفارت ایالات متحده آمریکا متعهد است که در بخش‌های مختلف مانند گذشته با کمک‌هایش ادامه می‌دهد و در قسمت‌های مبارزه با مواد مخدر و در ضمن در بخش حمایت و تجهیز پلیس مواد مخدر تا لانه‌های قاچاق مواد مخدر را از بین می‌برد.
در این حال شماره از معتادین که دوباره صحت یاب شده اند در همین مرکز هنگام صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت باید برای آنان زمینه کار را مساعد بسازد. آنان میگویند که اگر حکومت به این مشکل آنان توجه نکند، ممکن تعداد زیاد از کسانی که ترک احتیاط کرده اند دوباره به این عمل رو بیاورند. خانم قدرمن یکی از خانم هایی که به تازگی احتیاط را ترک کرده است.
شوهرای ما به حساب تریاک میکشتن، باز بر ما میداد، ما مجبور بودیم دیگه. سرگنگسی به حساب گپ زده نمیتونستیم، درست گشته نمیتونستیم، کاربار میکردیم به اولاد من تا گپ سر ما بد میخورد، امرای اولاد ما درست رفتار نمیکردیم. ما در دولت کمک میخواییم که بر ما یک جایی را پیدا کنه که کار کنیم، پیش ببریم این مسلکه. موزر وقته نکنن، خدا بی فایده است، بی مناست، از زندگیش از خسته میشه دیگه، رو به مرگ بی مناست و بی فایده است.
در پی افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، نگرانی‌ها از گسترش سطح معتادین در افغانستان نیز به میان آمده است. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر بیش از 1 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد می‌باشند که در این میان اطفال و خانم‌ها نیز شاملند. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که برای تداوی این معتادین بیش از 80 مرکز تداوی را تأسیس کردند و اکنون حدود 18000 معتاد در این مراکز تحت تداوی قرار دارند. گفته می شود که افزایش بیکاری، خشونت های خانوادگی، فقر و مهاجرت ها سبب شده تا یک تعداد از مردم به مواد مخدر رو بیاورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
آیا پاکستان نتایج کمیسیون حکومتی در مورد چگونگی بود و باش اسامه بن لادن را در این کشور نشر می کند؟ این سوال را روزنامه کریستین ساینس مانیتر مطرح نموده است. روزنامه از قول کارشناسان امور سیاسی پاکستان می گوید که این یک فرصت خوب برای مقامات ملکی پاکستان می باشد که برای تنظیم موازنه حکومت ملکی با اردو آنانی را که در این قضیه دست دارند افشا کند. گمان می رود که حکومت ملکی برای تکمیل دوره قانونی 5 سالش نتایج کار این کمیسیون را پنهان نگه دارد. مقیم نایب فشرده گزارش روزنامه کریستین ساینس مانیتر را تقدیم می کند.
حکومت پاکستان مدت کوتاهی پس از کشته شدن بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده کمیسیونی را گماشت تا در مورد قضیه تحقیق کرده و اطلاعات به دست آورد که در آن زمان اصلا چه اتفاق افتاده و چه کسی در ناکامی دستگیری این تروریست مهم مسئول بوده است. اما از آن زمان به بعد که 1.5 سال می گذرد در گزارش های رسمی پاکستان به جز از آوازه ها و شایعات چیز دیگری به نشر نمی رسند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در یک گزارش می نویسد ممکن است که سالها وقت را در بر گیرد که نتایج تحقیقات این کمیسیون به نشر برسد. در بسیاری از موارد این گزارش ها شاید در مطبوعات به نشر برسند، ولی عموما افشای آن ماها را در بر می گیرد. با آن هم اکثریت مردم امیدوارند که ممکن در گزارش اردوی قدرتمند پاکستان مورد انتقاد قرار گیرد، اردویی که عموماً از سوی غرب به حمایت از تندروان و افراطیون متهم می باشد. کارشناسان می گویند اگر کمیسیون مقامات را تبرئه کند پس تمام زحمت آنها بیهوده خواهد بود. زمان خان سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان می گوید در پاکستان زمانی که مقامات بخواهند مسئله را از مردم پنهان نگه دارند، حکومت کمیسیونی را تعیین می کند تا مسئله را بررسی نماید. گزارش کریستین ساینس مانیتور اسامه بن لادن در کنار یک اکادمی مهم نظامی 5 سال را سپری کرد تا اینکه در حمله ماه می سال 2011 میلادی نیروهای کماندوی آمریکا کشته شد. پاکستان که از این حمله نیروهای آمریکایی آگاهی نداشت، آن را برای خود شرم دانسته و برای تحقیقات در این مورد کمیسیونی را موظف ساخت تا مشخص سازد که چگونه اسامه بن لادن دور از سرحدات در 24 میلی در یک شهر زندگی می‌کرد که نیمه نظامی بود. قرار بود گزارش رسمی در این مورد در پایان سال گذشته به نشر برسد، اما روزنامه کریستین ساینس مانیتور از قول عده‌ای از اعضای کمیسیون میگوید که نشر این گزارش به خاطر عدم توافق بین اعضای این کمیسیون برای 10 ماه به تعویق افتاد. در آغاز میان پارلمان و حکومت روی این کمیسیون اختلاف نظر موجود بود، اما بالاخره هر دو طرف توافق کردند که کمیسیون به کار خود ادامه دهد. اما اکنون هر دو جانب به نتایج این کمیسیون علاقمندی نشان نمی‌دهند. یک مقام پاکستانی میگوید که در گزارش مشخص نشده که بن لادن چگونه تا این بتابد رسیده است، چرا که این کمیسیون کدام ثبوت در این رابطه در اختیار ندارد. اما اعضای کمیسیون میخواهند که گزارش به همین گونه باید به نشر برسد. زمان خان سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید جامعه مدنی و رسانه ها تا جایی که توان دارند بر حکومت فشار وارد میکنند تا آنان را که در قضیه بن لادن بی‌توجهی کرده و یا در آن دسیسه شامل بودند مجازات کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه ولایت به ولایت به نشر میرسد که دو هفته قبل از توسط جاوید نعیمی در ولایت پروان صورت گرفته بود. اما حالا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. مقیم نائب در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
وزارت مالیه افغانستان پیش بینی بانک انکشاف آسیایی را رد کرد که گویا رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان از هوادارانش خواست تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری به کسی رای دهند که به خانواده جهادی منسوب باشد. قماندانی امنیه ولایت بلخ میگوید پسری را که چند روز قبل پدرش را به قتل رسانده دستگیر کرده است. پلیس پاکستان زن و شوهر را به اتهام کشتن دختر نوجوانش دستگیر کرده است. یک تبعه بریتانیایی در ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده است که برای فروش راکت به ایران تلاش نموده. در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا فقط 5 روز باقی مانده، کاندیدان این انتخابات آخرین تلاش های مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کردند. گزارش ها می گویند صدر اعظم سابق اوکراین پس از سپری کردن 8 سال حبس به اتهام تقلب از زندان در ایالت کالیفرنیا آمریکا رها شد. و بانک جهانی 80 میلیون دلار کمک بلایوز را برای انکشاف برما تصویب نموده است.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه این هفته ولایت به ولایت به ولایت پروان. یه هفته هستیم و مهمانان ما در این برنامه عبدالبصیر سالنگی ولی پروان و زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در اولسی جرگه خواهند بود و تا دقایق بعد هر دو مهمان را با خود خواهیم داشت و میتونین شما هم سوالاتتان را با این مهمانان ما مطرح بکنین. پروان ولایت است در نزدیکی کابل که تاریخ خیلی کهن دارد. این ولایت با حدود 600 هزار جمعیت یکی از مناطق خیلی مهم افغانستان به حساب میاد. فرهنگ شهرنشینی در نزد مردم پروان بنابر نزدیکی آن با پایتخت در چند دهه اخیر رشد خیلی زیاد داشته است. ولایت پروان که در دوران جنگ‌های دهه 80 میلادی یک نقطه استراتژیک و در عین حال خطرناک خوانده می‌شد، حالا به یک تفریحگاه مبدل شده و یکی از ولایات امن افغانستان به حساب میاد. نخست گزارش را در مورد ولایت پروان بشنویم که احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از شهر چاریکار فرستاده.
ولایت پروان در 50 کیلومتری شمال کابل از ولایات درجه دوم افغانستان است که به دلیل نزدیک بودن او با پایتخت که دروازه شمالی مرکز کشور نیز گفته می شود، موجودیت پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی بگرام این ولایت و با داشتن معبر بزرگ و یگانه شاهراه ترانزیتی که از طریق تونل سالنگ شمال افغانستان را با آسیا وصل می کند، از نظر برخی از جغرافیه‌دانان از اهمیت خاصی برخوردار است. ولایت پروان در دوران جهاد و در دوره جنگ‌های گروهی طالبان پس از سقوط حکومت مجاهدین آسیب‌های شدیدی برداشته است که زیربناهای این ولایت از بین رفته و از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسب قرار دارد. اما در این حال شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که با تمام مشکلاتی که در بخش‌های مختلف و ساحات زندگی مردم در این ولایت وجود دارد، در جریان سال‌های دهه‌ای اخیر تحول خوبی در جهت مثبت نیز در زندگی باشندگان محل به وجود آمده است. شماری از ساکنان ولایت پروان در مورد وضعیت عمومی در این ولایت زیاد ناراضی به نظر نمی‌رسند.
احمد شقیر شاکر احمدی هستم، یک تن از استادان لیس های مرکزی ولایت پروان. البته از لحاظ بازسازی نظر به ولایتی که مثال همسرحد هستند با کشورهای همسایه مثل ننگرهار و بلخ و مثل هرات، نظر به ولایت باسازی صورت نگرفته، اما باسازی نسبی که قناعت بخش بوده باشد چند فیصد بر مردم به فضل خداوند صورت گرفته. خوب است، ما راضی هستیم و نظر به ای که در چند کیلومتری مرکز قرار داریم، از این لحاظ اگر ما سنجش بکنیم به اندازه که توقع مردم بود اونقدر باسازی صورت نگرفته. در عرصه اقتصاد مردم ولایت پروان زیادتر دهقان هستند مردمشان و بندری در ولایت پروان وجود نداره و چند فابریکی که در گذشته در ولایت پروان بوده تا حال باسازی نشدن، جور نشدن و یک تعداد جوان ها از نظر بیکاری از این لحاظ رنج میبرند و ما توقع ما این است که کوشش زیاد دولت به این باشه که فابریکات ایجاد بکنند تا اینکه جوان های ما از این طریق بتوانند صاحب کار شوند.
موضوع امنیت که از نیازمندی های جدی به شمار می رود، مردم در ولایت پروان می گویند مشکلات امنیتی در این ولایت بیشتر از این گسترش نخواهد یافت، زیرا زمینه همکاری مردم با مخالفین مسلح دولت در ولایت پروان وجود ندارد.
وضعیت اولا در ارتباط با اون موضوع امنیت، پوشش تماما موضوعات امنیت در بر میگیره تا زمانی که امنیت در یک منطقه یکسان نباشه هیچ کاری صورت نمیگیره. نسبت به سایر ولایت وضعیت امنیتی ولایت پروان بهبود یافته و فعلا خوب است. مردم ولایت پروان به خصوص شمال کابل واقعا درد و رنج مخالفین دشمن تا چند سالای قبل دیدن، به هیچ صورت این مردم به دشمن مجالی را نمیتن که در مناطق خشان نفوذ بکنن و وضعیت مختل بسازن. همکاری بدریغ مردم میتونه که زمینه صلح و امنیت در ولایت پروان بیشتر تاکید میکنن.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند بخش اعظم این ولایت شامل دوره های انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان شده است. ضیاءالرحمن سیدخیلی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
ولایت پروان دارای نو واحد اداری می باشد که ده واحد اداری که نو ولسوالی هم شامل ازی است. ما هفت ولسوالی را شامل پروسه انتقال قدرت ساختیم و دو ولسوالی فعلا در آخرین مرحله انتقال قدرت مانده که عبارت از ولسوالی شنواری و غوربند و ولسوالی سیاگرد. ولایت پروان دو ولسوالی فعلا در مرحله آخر قرار داره که قریب انشاءالله ایام شامل پروسه انتقال میشه.
شماری از کارشناسان مسائل بازسازی و انکشافی در ولایت پروان به این باورند که دهه اخیر که دوره خوبی از سرازیر شدن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان بود و حضور پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در جریان این سالها در ولایت پروان، فرصت مناسبی برای رسیدگی به مشکلات مردم بود. با گفته این کارشناسان، اما با دلیل تازه بودن تجربه ها در زمینه استفاده درست از این کمک ها، دولت نتوانسته بیشتر در این دوره در زمینه انکشاف مؤثر و زیربناها کارهای لازم را انجام دهد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
بله، گزارش را شنیدین در مورد ولایت پروان. برنامه ولایت به ولایت است و در این هفته در ولایت پروان با شما خواهیم بود. آقای عبدالبصیر سالنگی، والی پروان و همچنان خانم زکیه سنگین، نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگره هم با خود داریم. مهمانان عزیز را خوش آمدید میگیم. آقای سالنگی، سوال ما متوجه شماست. رضایت شما در ولایت پروان چی است تا حال و همچنان مشکلات، کدام مشکل خیلی بزرگ است در ولایت پروان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با حضور همه شنوندگان رادیو آزادی و کسانی که دعوت هستن امروز.
لطف میکنید.
باسازی در پروان به حد کافی باسازی صورت گرفته است، ولی اون رقمی که مردم نیازمند هستن مشکلات دارن با اون صورت نی. امروز معارف تقریبا 80% شاید تعمیر هستن در بخش معارف. در بخش تحصیلات عالی ما بسیار مشکل بسیار اندکی داریم. ما گفتم میتونیم که 10% مشکل به ارتباط تحصیلات عالی داریم که دیگه مشکلات الحمدلله به ارتباط تحصیلات عالی نداریم و در آینده چندان دور نه نزدیک با امید خدا که تحصیلات عالی پروان به پوهنتون ارتقا میکنه. دیگه بخش میشه گفته میتونیم در بخش پوهنتون و تحصیلات عالی. در بخش زراعت بیشتر ما صدا را گوش بدیم. در بخش زراعت هم انکشافات صورت گرفته است. بعضی در چهار ولسوالی غوربند برای فعلا کارا روی چندین بخش زراعت کار جریان دارد که در چهار ولسوالی غوربند و در ولسوالی سیدخیل یا بوسراک سالنگ هم در این بخش ها به شمول مرکز پروان تحت نظر زراعت کارها جدیون داره برای فعلا. نیم در بخش فوایدامه، در بخش فوایدامه 125 کیلومتر سرک از مطبع لاشبف اسفارت است. 10% کارشان باقی مونده است. 10% هم که فکر میکنم که 95% کار ختم شده است. 5% کار در جاده قربان باقی مونده است. به این شکل در دره سالنگ در ساعاتی که در گذشته ها سرک نبود، برای فعلا هیچ کسی نیست که در اونا پایتاله حرکت بکنن.
بله شما.
هم در دره قربان کجده، در فرید قربان است، هم در دره سالنگ، هم در کوی صافی، هم در استقامت های سایه سبز. در قسمت فوایدامه توجه خاصی صورت گرفته است که کارهای بسیار خوب صورت گرفته در این قسمت ها. میان در قسمت صحت، در گذشته ها ما به شمول ولایت پنجشیر که مربوط به پروان بود ما 24 کلینیک داشتیم. امروز ولایت پنجشیر که مستقل شدیم، در پروان 62 کلینیک ما داریم که در جمله تقریبا گفته میتونیم که ما 45 امبولانس داریم که ساعت کلیگش تحت نظر اینمی ریاست صحت همی فرمان پوشانده ایست و مامان کلینیک های ما نسقابله داره. و کار دیگه ایست که شفاخانه 200 بستر قرار است که در پروان درست شده که ما در بخش صحت باستگی مشکلات دیگه نمی داشته باشیم.
بلست.
در بخش های دیگه هم که هر بخشی دیگه دیگه که در باستازی خصوصا در بخش انکشاف دیاد در دورترین نقطه پروان انکشاف دیاز و همبستگی میلی کار خود کرده است. امروز اگر ما ببینیم در اولسواری ها امروز مردم نیازمند برق اگر بود برق برشان درست شده است، اگر سرک بود سرک شده است و اگر آب بود است آب برشان درست شده است.
بله جناب والی سید، صحبت شما را قطعا می کنم. ما یک پیام داریم از یک شنونده که اونا در داخل شهر چاریکار شکایت دارن. متاسفانه نام منطقهش دقیقا به خاطر پرازیتی که در تلفن وجود داشته فهمیده نمیشه. شاید شما اگر تشخیص بتین امیر مشنیم سید که در حدود 18 سال میگن شده که در داخل ولایت پروان، البته در داخل شهر چاریکار زندگی میکنن و برق ندارن. ببین سید مشنیم ادامه میتیم برنامه را.
فاسیل سیدی هستم از ولایت پروان زنگ زدم، میخواستم درباره همین برق صحبت کنم که فعلا اجازه سامشه که ما داریم 13 از تکلیف نمیانه مربوط خود شهر چاریکار میشه، مرکز چاریکار. ما که اصلا برق نداریم، بسیر سالنگی و والی ولایت پروان هست اصلا به ما هیچ خدمت نکرده. از شما خواهشمند هستم که صدای ما رو با مقامات بالا برسانه که برای ما برق بتن. آب خوب نداریم، خانه 8000 هست شما پیسه گرفت که ما آب ختم میاریم، یه روز اعلام میتا یه سال بعد یه دفعه دیگه اعلام میتا بگم تو بگه اصلا نمیفهم که چی کار کنم که در دولت چی بگویم.
بله ولی سیب شما شنیدین اظهارات عزی باشنده ولایت پروان را بفرمایید. بله سیب.
برای فعلا ارزش 25 میلیون دلار آمریکایی از بانک جهانی برای فعلا پایه‌ها در کل شهر چاریکار رسیده است. چاریکار بله. یک ساحه بوده که در گذشته چند پارچه داشته، برق و آب صرف برای از اینا درست شده بود. ساعات انکشاف پیدا کرده و خانه های خودسر تقریبا به هزاران خانه های خودسر برای فعلا نو درست شده است در ظرف 4 سال تا 5 سال. در این استقامت ها باز هم در خانه هایی که در خودسر جور شده است و خانه های پلانی برای فعلا کار برق جریان دارد. چند بخشی که از گذشته شامل ماستر پلان بود اونا صاحب برق هستند، کسانی که شامل ماستر پلان نبود از ماستر پلان خارج بود خانه های خودسر بود. برای فعلا کار روی ولسوالی دیوسراج، مرکز پروان و یک ولسوالی بگرام به ارزش 25 میلیون دلار آمریکایی بانک جهانی برای فعلا برق کار داره و کار دیگه که کل پروان تحت پوشش بگیره در پشتی سرخ دیوسراج سبستیشن امسان بزرگ درست می شود که 30 میگاوات برق در اجازه می شود که کل پروان تحت پوشش می آید. ولی خانه های که خارج از پلان بود راست میگه اونا که هر وقت اومدن خانه های خارج از پلان برق نداشتن، ولی ما امورم داخل پلان ساختیم که انشاءالله تا دو ماه دیگره
بله. بله بسیار تشکر ولی صاحب. از شما میخواییم که لطفاً در خط تلفن با ما باشین. حال بعض موضوعات را از خانم زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه هم مطرح میکنیم. خانم سنگین خوش آمدین بسیار به برنامه ولایت به ولایت. آیا شما اظهارات را که جناب ولی صاحب داشتن در مورد انکشاف ها و دستاورد هایی که در ولایت پروان صورت گرفته با این چقدر موافق هستین شما؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت هموطنان ما که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند. من ولایت پروان یکی از ولایت باستانی و
مرکز مقاومت مردم افغانستان که تمام اسب بودش در جنگ 30 سال جنگ اخیر از دست داده و تمام زیربناهایش و اظهارات والی صاحب تا اندازه مورد قبول ما است و تا اندازه نیست، به خاطر از اینکه باید کاری که با پول فراوانی که به دولت افغانستان و به ولایت ها تخصیص داده میشه با کارهای بنیادی را روی دست میگرفتن، به خاطر از اینکه ما بعد 2014 هیچ کمک‌کار دیگه در دست خود نداریم و مردم کارهایی را که باید انجام میدن تا حد بسیار کم صورت گرفته و او قدره که مردم انتظار از این داشتن که باید با ولایت پروان کارهای صورت میگرفت هنوز هم نشده. خب یک مقدار بازسازی که جناب والی صاحب فرمودن واقعا که یک قسمت بازسازی که یک شهر جدید یعنی شهرک احمدشاه مسعود واقعا یک شهر جدیدی است که یک چهره نو را به ولایت پروان با وجود آورده از طریق انکشاف همبستگی ملی بازسازی ها در کوچه و داخل شهر شده، اما ما تنها داخل شهر پروان نمیگیم که تنها داخل شهر و مرکز پروان پروان است، ما نو ولسوالی داریم، قریه ها داریم، قریه و قصبات داریم که باید نظر با نظر اندازی با او قریه و قصبات ولایت پروان شده با ولسوالی ها شده که مردم ما با مشکلات بازسازی ضرورت دارن تا اندازی از طرف انکشاف دیار همبستگی ملی یا از طریق خود ولایت اعمال شده یعنی جور شده، اما قدری که مردم انتظار داشتن نیستن. من اظهارات هموطن عزیز ما را پیشتر شنیدم که اونا از طریق برق شکایت داشتن، واقعا مردم ولایت پروان از نگاه برق شکایت جدی داشتن که ما چندین باری را به وزارت انرژی و آب مطرح کردیم، در داخل پارلمان این موضوع را مطرح کردیم که خوشبختانه پروژه که در پشتی سرخ و جبل سراج که سابستیشنی که باید اعمار می شد که تمام ولایت پروان و ولسوالی ها و حتی مرکز پنشیر و کاپیسا و ولایت بامیان تحت پوشش خود قرار بگیره، خوشبختانه قرارداد از او صورت گرفته و انقریب ایمار. اما ما مشکلات اساسی از نگاه برق داریم واقعا در داخل شهر، در مرکزی که داخل شهر یعنی سرک پخته یا داخل مرکز شهر برق است، اما قریجاتی که هم جوار ولایت پروان است تا هنوز برق ندارن، یعنی در نزدیکی یک 5 کیلومتری یا 3 کیلومتری یا شاید 10 کیلومتری خود داخل شهر باشند اونجا برق نداره.
بله بفرمایید. حتما این موضوع را ما هم بدون شک شما هم در ولسی جرگه بالایش بحث کردین، کمبود برق ولایت پروان را. خب ولی صاحب شما حتما اظهارات شنونده ما را شنیدین، بیشتر شکایتشان از عدم موجودیت برنامه‌های همبستگی ملی و کمبود پروژه ها، همچنان در کنارش مشکلات دیگه هم بود، اما مهمترین موضوع مسئله امنیت است. شما بر از اینا چی میگین صاحب؟
اول امنیت به خود مردم تعلق داره که چقدر امنیت مردم خودشان میخواهند وی به مردم کد مردم تعلق داره. بعد در قسمت همبستگی ملی شما هم اگه مردم ملت افغانستان بفهمه که همبستگی ملی به خواست مردم و پیشنهاد مردم است و نیازمندی های مردم چی است و پول برای رئیس شورایشان داده میشه، اونا منشی دارن، خزانه دار دارن، معتمد دارن که پول به خودشان داده میشه و نیازمندی های خودشان از قرار فی فامیل یک قریه از 50 یک قریه از 40 یک قریه از 30 به قرار از امو پول برای خودشان داده میشه و نیازمندی های ای که بکیفیت جور میکنن خودشان جور میکنن، بکیفیت جور میکنن خودشان جور میکنن. ولی بازم برمو تشکر میکنم، حرفاش بسیار زیاد خوب بود. 100 کیلومتر سرک، 125 کیلومتر سرکی که 15 سانتی اسفارت داره،
بلست.
یک سرکی با سطح ملی و بین المللی در دره غربت جور شده است. در 18 دره غربت ما سرکای فرعی بردیم. سرکی که برادر میگه در دره خشکی این سرک از بودجه انکشاف زیاد کارش خرم خلاص. این سیوم سال است که ما بین دو قوم مشکلات است، یکیش میگه که این سرک از بالا بره و دیگهش میگه از پایان بره.
بله ولی صاحب سوالات را ادامه میدیم، میریم حالا باز هم به خانم زکیه سنگین. خانم سنگین، چقدر از مشکلات ولایت پروان را شما در ولسی جرگه مطرح کردین و چقدر به او رسیدگی صورت گرفته از طرف حکومت مرکزی؟
خب
خب شما شاید شاید از این بوده باشین که ما تمام مشکلاتی که در ولایت پروان بود ما مشکلاتش در شورا در مجلس عمومی مطرح کردیم که جمله مشکلات اساسی مردم ولایت پروان به خصوص صفات شمال بود، لاین دوم قلعه مرادبیک هلا جبل سراج، یعنی سرک عمومی بود که رسیدگیش با کوشش وکلای مردم پروان، کاپیسا و کدامن که شما شاهد از هستین که کار جریان داره و همچنان مسئله برق استیشن برق جبل سراج بود که قرارداد شخص شده و فعلا تحت شاید تحت کار صورت بگیره و همچنان مشکلات اهمیتی بود که شما شاهد از بودین که در این اواخر مشکلات اهمیتی در ولایت پروان به حد زیاد شده بود و خصوصا ولسوالی‌های غوربند ما که شما شاهد از این بودین که ما همیشه در شورا از این نگران بودیم، شکایت خود داشتیم و مسئولین مربوطه متوجه از این موضوع ساختیم. اونا خوشبختانه اقدام کردن با نیروهای امنیتی خود مرکز ولایت پروان که یک کمیسیونی را به اینا هدایت داد، جناب وزیر صاحب داخلی وقت در مقام ولایت تشریف آوردن، یک کمیسیونی را تشکیل دادن که کمیسیون توانست که خود نیروهای امنیتی ولایت پروان با یک جا شدن از اینا یک مستحکم که تحت رهبری مقام والی صاحب و همچنان قماندان صاحب امنیت یا رئیس صاحب امنیت ملی اینا خودشان اقدام کردند در راه های صعب العبور غربندا و همچنان از شکایت ما از افراد غیر مسئول بود که ما افراد در این اواخر افراد غیر مسئول باعث تشویش و نگرانی مردم ولایت پروان شده بود که ما بارها به این شکایت در مجلس نمایندگان شکایت داشتیم و وظیفه سپرده شد به کمیسیون امنیتی که ایره بررسی بکنه. خوشبختانه مقام ولایت یک کمیسیونی را تشکیل داد. شما شاهد از این هستین که در این اواخر دمی چند وقت میشه که از این مشکلات ما کمی کمتر شده، این مشکلات نه دیگه شاید خدای خواسته باشه که دیگه این مشکلات ما نداشته باشیم و همچنان ما مشکلات دیگه هم که زیادتر ما پیشنهاداتی داشتیم در قسمت ساختن زیربناها و کاریابی برای مردم ولایت پروان که ناهمنی از این که افراد ما یا برادران ما بیکار بوده بیکار باشن از این موقعیت دشمن استفاده میکنه و ناهمنی های بیشتر دست میزنن.
بله خانم سنگین چقدر مطمئن هستین که بله سب چقدر مطمئن هستین که امی پیشنهادهایی را که شما دادین یا از طرف مقامات در حکومت مرکزی پذیرفته میشه و به ولایت پروان رسیدگی درست صورت خواهد گرفت در قسمت حل مشکلاتش؟
ما مطمئن به این خاطر هستیم که تا حال 3 یا 4 پیشنهاد جدی که مشکلاتش در این رسیدگی صورت گرفته، اما در قسمت کارش که تنها ما سرک شاهد هستیم که کارش شروع شده و قریب شاید استیشن برق هم شروع شده. کارهای ما فشار میاریم، ما کار خود میکنیم، مسئولیت خود ادا میکنیم در قسمت مردم، در قسمت وطن ما پیشنهادات خود جدی میگیریم.
بله.
ما مطمئن هستیم اگر اوضاع امنیتی اوضاع افغانستان رو به بهبود بره ان شاء الله مطمئنم گفتم میتونم که این تحقق خواهد یافت و این عملی خواهد شد.
بله.
اگر شرایط امنیتی مساعد باشه.
خب جناب والی صاحب، اول خو یکی از باز هم اگر بسیار کوتاه برای میشنونده ما چون گفتن که در مورد سرک غربند و همچنان امنیت اگر بسیار کوتاه برشان بگویید.
بله در قسمت سرک غربند به جریان بدن که در گذشته سرک کاملا ناامن بود، رقمی که پیشتر وکیل صاحب گفتن در اونجا رفتیم به یک عملیات پوستهای افراز شد، برای فعلا تقریبا 90% ساحه امنیت داره. باز هم کوشش می شود که قرار است که قیامهای مردمی در استقامت ها شروع شود. امیدوار به این هستیم که تا بال تماسایی که بر ما گرفته شده است به شورای سال تماسایی گرفته شده است
برمها
در کل درهای غربن انشاءالله به وقت کم شروع می شود. و در غیر از او هم ما پروگرام داریم که 6 پوسته در استقامت غربن کمبوتاد است که این 6 پوسته هم افراز میکنیم که دسترسی طالب ها و تدرست ها به سرک غربن بگه حتی هم یک طرف اقدام مردم صورت میگیره، قیام مردمی صورت میگیره و طریق دیگه ما پروگرام و پلان داریم که 6 پوسته دیگه افراز شده که هیچ نوع تشویش شما نداشته باشن.
بله جناب والی صاحب فقط کوتا بله صاحب کوتا در این مورد آیا شما با قیام کننده ها در ولسوالی غربند همکاری میکنین؟ قیام های مردمی علیه مخالفین مسلح دولت
خواسته باشن که اونا امنیت بخواین، صلح بخواین، معارف بخواین، ما حتمی همراه کسانی قیام بکنن به طالبان حتمی همراه از اونا کمک میکنیم. بله
بله تشکر از شما خانم زکیه سنگین. شما هم از قیام های مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی و همچنان برخی مناطق دیگه کشور خبر دارین، ولی صاحب هم اشاره کردن، شما چی فکر میکنین این خیزش ها و قیام های مردمی در ولایت پروان بخصوص ولسوالی غوربند که تا اندازه نارام خوانده میشه چقدر مورد حمایت شما قرار خواهد گرفت؟
خب شما اگر شدی بوده باشین که ما در داخل تالار از این نگران بودیم که قیام های مردمی وقتی که ایجاد میشه آخر با کجا خواهد رسید، به خاطر از اینکه او سرازو چقدر آدم اطمینان بکنه که واقعا یه در پروسه سال یا همکاری با امن شدن منطقه اینا صورت میگیره. در این قسمت ما تشویش به ای داریم که اگر قیام ها به صورت صحیح از طرف دولت، یعنی به رهبری دولت، به رهبری حاکمیت امو ولایت صورت بگیره که تحت کنترل باشه، امیدوار به ای هستیم. اگر نه که این به رهبری اونمو مردمی که در داخل از اون مخالفین هم وجود داره صورت بگیره، ما قدر امیدوار به این نیستم که انجام از این چی خواهد شد، به خاطر از اینکه سلاح و تجهیزاتی که به دست از اونا سپرده میشه و روزی نشه که به علیه دولت اونا بخیزن، اما قیامشان به علیه دولت باشه و بتانن از اون طریق به دشمن هم کاری بکنن. به خاطر که شما شاهد از این بودین که در ولایت غزنی و ولایت همجوار دیگه که قیام ها صورت گرفت، اون میگه که قیام ها از طرف مردم بوده، خیزش مردمی است، اما سلاح و تجهیزات بسیار پیشرفته به دسترس از ما قرار داد. تا حالا کسی نگفته که سلاح از کی است، این تجهیزات کیها به دست از اونا داده. ما تشویش از آینده ای کار داریم که بله. مبادا روزی شود که اینها یک بخش دیگری در مقابل دولت، یعنی سه گروه دولت و طالب و یک گروه خیزش مردمی صورت بگیره و انجام کردن از این یا به دست گرفتن دوباره از این یک کار مشکل خواهد بود. ما اوقدر خوشباور به این بله. موضوع نیستم.
خب جناب والی صاحب در مجموع چون اخیر برنامه ما هست، اگر در یک دقیقه بر ما بگوین که چی گفتنی و پیام بر باشنده های ولایت پروان دارین شما؟
برای همه مردم پروان اطمینان میدیم که ما به شکل ایمانی و وجدانی در تمام من بخش های زندگیشان، خصوصا در بخش معارفشان و در بخش های دیگی که مشکلات دارن، ما در کل مشکلاتشان با هماهنگی اوکلای محترم ولسی جرگه شورای ولایتی که با هم هماهنگ هستیم و کوشش میکنیم که کاری که بالاتر بود شورای ملی ما کمک بکنه، اوکلای ما در شورای ملی که هستن، کارهای مردمی ما را اوکلای شورای ولایتی و کارهای مربوط به دولت که بشه، ما انشالله با امید خدا کوشش میکنیم که آنچه نیازمندی های مردم است، آنچه مشکلات مردم است، که مشکلات مردم حل شه. ولی نگفتن نمانه که ما در ولایت پروان از اول جنگی که روسا در افغانستان آمدن و انقلاب 1700 تا امروز صحیح جنگ بوده است. مردم ها که پیشنهاد دارن مشکلات ها را دارن و نیازمندی های بسیار زیاد دارن، به اساس بوده که در جنگ تماما دار و ندار مردم از بین رفته است. ما کل مشکلات هاشون را میپذیریم، ولی ما در تمام بخشاشان کوشش میکنیم که نگه انشاءالله مشکلی نداشته باشن و خصوصا در قسمت امنیت.
بله
امنیت در کل ناامنی ها مشکلات ها هست، ما کوشش میکنیم که امنیت داریم و در قسمتش با سازی رو برای مردم داریم.
بله بسیار تشکر فراوان از شما و خانم زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه. اگر شما هم بسیار کوتاه پیام خود را برای باشنده های ولایت خودتان بگین.
تشکر بسیار زیاد. خصمی که جناب والی صاحب گفتن یک اصل بسیار مهم به خاطر زندگی کردن مردم امنیت است. مردم ولایت پروان خواهش من است که خودشان همکار باشند با نیروهای امنیتی، با دولت مرکزی که به تامین امنیت نقش حساسی دارند. مردم خود هر ولایت بخصوص ولایت پروان اگر شما همکاری نداشته باشین، ما نمیتونم دولت یا نیروهای امنیتی به صورت درست امنیت را تامین بکنم. همچنان همکاری داشته باشند و نظریات و پیشنهادات داشته باشند، به خاطر از اینکه مردم ما مشکلات حساسی ما دولت متوجه ما را وکلای شورای ولایتی را مقام ولایت متوجه کارهای بسازند که بنیادی باشه و که اگر جای کار نمیشه صدای خود بکشن و ما را متوجه ازی بسازن که تا ما بتانیم کار درستی را انجام بدیم و با ما هم کار باشن از اینا. و در قسمت جوانا ازشان خواهش میکنم که جوانای عزیز، شما های این دستازای کشور هستین، فقط درس و تعلیم و همکار با نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت، به خاطر پیشبرد امورات زندگیتان باشین. از برنامه بسیار زیبای شما بسیار
تشکر. از شما هم بسیار تشکر خانم زکیه سنگی، نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان، و همچنان آقای عبدالبصیر سالنگی ولی پروان. تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز هم که در برنامه هفته ولایت به ولایت با ما بودین.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.